بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. الثانی المشتغل عنه العامل. دوم از مواردی که یرد و منصوبن و غیر منصوبن، خیلی هم زمان نداریم، ممکنه یه مدار بحث هم زمان ببره از ما، دوستان دقت کنن بتونیم یه جایی انشاءالله جمعش کنیم. من قبل از این که وارد بشم و عبارت ایشون رو به تعبیری توضیح بدم، چون در بحث اشتغال به نظرم الان اول بار دوستان میشنوند دیگه، درسته؟ تو هدایه هم ما بحث اشتغال رو اگرم حالا دوستانی مثلا خونده باشن بل اشاره، لذا ورود به این بحث ابتدا نیاز داره به تصویر صحیح از خود بحث که در ضمن تعریف ایشون هم روشن بشه. لذا عنایت بفرمایید من چند نکته رو و چند مقدمه رو عرض بکنم، حتی الامکان مقدمات ضروری رو سعی میکنیم عرض کنیم. فقط یک نکته رو دوستان توجه داشته باشن، این بیانی که الان من دارم برای دوستان عرض میکنم، این فقط برای اینکه دوستان ذهنیتشون مسلط بشه به بحث، و الا مرادمون این نیست که تقدم زمانی ترتب زمانی در اینجا وجود داره. مثلا اگر میگیم ضربت و زیدن شده از زیدن ضربت و بد شده از کذا، این معناش این نیست که حالا این استعمالی که وجود داره واقعا این مراحل رو در واقع استعمال طی کرده. نه، اینها بیانها ایست برای اینکه شما یه مقدار نسبت به ساختار این استعمال چی بشید؟ آشنا بشید. اینها رو توجه کنن دوستان، به نظرم اگر توجه بفرمایند غفلت نشه مطلب خوب روشن خواهد شد. اما مقدمه اول، در مقدمه اول ما چند نکته رو عرض میکنیم. ببینید بعضی از افعال متعدی به نفسه هستند. البته این بحث اینجوری نیست که در متعدی به حرف جر نیاد، دقت میکنید؟ بله، خب برای روشن شدن ابتدا و ورود بحث اینجوری عرض میکنید. بعضی از افعال متعدی به نفسه هستند و اسمی را بنابر مفعولیت ممکنه نصب بدم. ما در مقدمه اولیم، در مقدمه اول میخوایم چند تا نکته بگیم که یه مقدار بحث روشن‌تر بشه. افعالی داریم که مفعولون به میپذیرن، مثل چی؟ مثلا عرب میگه ضربت تو زیدن. ضربت و زیدن، خب این فعل متعدی به چی نصب داده؟ به یک اسم ظاهر به عنوان چی؟ مفعول عمده. خب ضربت و زیدن، شاورت و الخبیره، این مفعول در نکته دوم عرض میکنیم طبق قاعده دوستان میدونن میتواند بر عامل خودش چی بشه؟ مقدم بشود. مثلا در ضربت و زیدن بشود چی؟ زیدن ضربت. حالا به هر نکته ای از کردم اینا واقع استعمال که اینجوری نیست، اون نتیجه که ما میگیم اون نتیجه استعمال شده. زیدن ضربت در نکته سوم، وقتی که این اسم مقدم شد، یکی از ساختارهای استعمال عرب اینه که در جایگاه
این اسم مقدم شده، یعنی بعد از فعل، در جایگاه این اسم مقدم شده جایز است یه چیزی قرار بگیره. یعنی به جای این زیدنی که بعد از فعل بود مقدم شد، جایز ما چیکار کنیم؟ یه چیزی قرار بدیم، یکی از این دو چیز رو. نکته سوم، به جای اسم مقدم، اسم مقدم شده، یکی از این دو چیز رو قرار بدیم. یک، ضمیری که مرجعش اسم مقدم است. یه ضمیری قرار بدیم که مرجع این ضمیر چیه؟ همان اسم مقدم شده. همان اسم مقدم شده. در مثالی که ما زدیم چی بگیم؟ زیدن ضرب توهو، یعنی هم زیدن رو داشته باشیم که مقدم شده، هم این زمین بعدش بیاریم که به همون زید برگرده. زیدن ضرب توهو. یا یک اسم، اصطلاحاً میگیم سببی، یک اسم سببی که همراه ضمیر است قرار بدیم، که باز اون ضمیر به چی برمیگرده؟ همان اسم مقدم. من اسم سببی رو تو پرانتز برای دوستان تعریف بکنم. ببینید اسم سببی شما خیلی جاها خواهید شنید، خیلی جاها خواهید شنید. تو باب بدن ممکنه بشنوید، بدن اجتماع، باب صفت مشبهه، باب های مختلف. به طور خلاصه اسم سببی معناش هر اسمی است که با اسم دیگری نوعی الگو و ارتباط داشته باشه. نوعی الگو بله ارتباط داشته باشه، ارتباط خیشاوندی، ارتباط رفاقت، ارتباط مالک و مملوکی، ارتباط کاری. مثلا پدر زید با زید ارتباط چی داره؟ خیشاوندی داره، ابوت و بنوت. لباس من با من ارتباط داره دیگه، لذا این کلمه لباس نسبت به من میگن میشه سببی. برادر زید نسبت به زید سببی زیده. ماشین زید نسبت به زید سببی زیده. روابط مختلف، این موارد خاصی نیست. ما به جایی که ضمیر قرار بدیم، به جای اون اسمی که مقدم کرده، اسم سببی قرار میدیم. حتی این اسم سببی هم برای که معلوم بشه ارتباط داره با همون شی، باید چیکار کنیم؟ همراهش قرار بدیم با یک ضمیری که به اون اسم مقدم برگرده. یه مثال بدم دوستان. مثلا به جایی که بگیم زیدن ضربتهو، بگیم زیدن ضربتو اخاه. مثلا من زید زدم برادر زید رو، درسته؟ زیدن ضربتو صدیقه رو، خب صدیقه زید سببی زیده. زیدن ضربتو غلامهو، غلامهو یه چیزی که معناش مناسب باشه با فضای عبارت. این هم از این نکته. زیدن رعیتو بله کتابهو، رعیتو اباهو. زیدن شاورتو بله استادهو اباهو. این کلمات که فرق میکنه میتونید سببی های دیگه هم قرار بدید. این هم از این نکته. بله هنوز بای بسم الله این، بذارید به تای تمت برسیم بعد معلوم بشه مفعول کدام میشه. محضر شریف عزیزان عرض بکنم که صلوات بفرستم. حالا این مثلا سببی، من معمولا به مضاف مضاف الیه مثال زدم، غلام مهو اخاهو، همیشه اضافه به ضمیر شد، درسته؟ این حالات مختلف میتونه داشته باشه که خود دوستان میتونن حالا تو ساختارها فکر بکنن، اینا شلوغ میکنه بحث رو. فقط بدانید فقط مضاف و مضاف الیه نیست، ممکنه صفت و موصوف باشه، ممکنه بدل و مبدل و من باشه، ممکنه نعت و منعوت باشه، حالات مختلف میتونه داشته باشه. این از مقدمه اول، بیان چند نکته. مقدمه دوم،
مقدمه دوم. مقدمه دوم رو من در یک جمله عرض میکنم، چون عرض کردم میخوام به ضروریات فقط اکتفا کنیم. ما الان مثال هایی که زدیم به چی بود؟ بله، مثال هایی که زدیم به چی بود؟ اولا فعل متعدی به نفسه. اینو دقت کنید، این مباحث در متعدی به حرف جر هم میتواند بیاد. دیگه من واردش نمیشم، مثالم نمیزنم، فقط داشته باشن دوستان، چون میتونن تو مطالعه اصل ساختار وقتی روشن بشه همه مباحث، بعد برگردن میتونن مثال پیدا کنن برای خودشون. دو، تمام مثال های ما به چی بود؟ به فعل بود، درسته؟ هر آنچه که خواهیم گفت و گفتیم پیرامون عامل های غیر فعلی هم میتونه بیاد. مثلا اسم فاعل عامل شما باشه، اسم مفعول عامل شما باشه. اینم از این نکته که دو نکته بود در ذیل مقدمه دوم. مقدمه دیگر، مقدمه سوم. مقدمه سوم، محضر شما عرض بکنم که تبیین محل بحث است. با توجه به توضیحاتی که عرض کردیم، میخوایم محل بحث رو روشن کنیم. ببینید بزرگواران، دقت کنم، در چنین حالتی که معمولی مقدم شده است، ما تو بیانهای خودمون فعلا اسمش رو میذاریم اسم مقدم، مثل زیدنی که گفتیم، دقت کنید، معمولی مقدم شده، در جایگاه این معمول چه قرار گرفته؟ ضمیر اسم مقدم، یعنی ضمیری که به اسم مقدم برمیگرده، یا سببی اسم مقدم، که باز اون سببی هم یه ضمیری داره که اسم مقدم حتما برمیگرده. در چنین جایگاهی باب اشتغال عامل از معمول ایجاد میشه. این میشه باب اشتغال. این میشه باب، بله، اشتغال. که حالا این کلمه رو من بیشتر توضیح میدم، لذا بعد از بیان تعریفشون، لذا ایشون میگن چی؟ میگن از اشتغل، زمانی که مشغول بشه عاملی از اسم مقدم به نسب ضمیرش او متعلق. این متعلقی که تو عبارت میگه یعنی همون سببی که من عرض کردم، یا سببیش، یا سببیش. اینجا باب اشتغال محقق میشود. برای روشن شدن کلمات و اصطلاحات در تعریف و این باب، دوستان باید به توضیح تکمیلی در ذیل مقدمه سوم دقت کنند. در اشتغال سه امر وجود داره. ما در اشتغال سه چیز داریم. به عبارت دیگر میتونید مثلا اسمشو اینجوری بذارید، بگید ارکان اشتغال. ذیل همون مقدمه سوم، بله، داریم محل بحث رو تبیین میکنیم دیگه. گفتیم در چنین جایگاهی که اسمی مقدم بشه، بعد به جای این اسم ضمیر اسم مقدم یا سببی اسم مقدم قرار بگیره، باب اشتغال محقق میشه که ایشون تعریف کردن. حالا برای روشن‌تر شدن اصطلاحات و تعریف ایشون و کلا مجموعه اصطلاحاتی که در باب وجود داره، میخوام توضیح بدیم. ارکان اشتغال، یک مشتغل داریم، المشتغل، که گاهن بهش میگن مشغول. تو بعضی از عبارات عربی ممکنه مشغول ببینید، ولی المشتغل باب افتعال معروف‌تره، لذا باب میگن باب اشتغال. المشتغل و ان، گاهی بهش میگن المشغول و ان. ال، بفرمایید، مشتغل و به، المشتغل و به، گاهی بهش میگن المشغول و به. من باز قبل از اینکه دقت کنن عزیزان این اصطلاحات رو توضیح بدم، به نظرم تا حدی هم برای دوستان روشنه، خود ماده اشتغال رو باید یک توضیحی برای عزیزان بدم. من ببینید، ما بعضی از مواقع لغاتی داریم در زبان عرب که اینها اصطلاحا میگن معانیشون از ازداده،
حالا این تعبیر تو خصوص این مورد ممکنه بدم تسامحی باشه. به عبارت دیگر اینجوری توضیح بدم، ما موادی داریم در زبان عرب با حروف جر متعددی استعمال میشن، کم هم نیستن این مواد. اگر با یک حرف جر متعدی بشن معنایی داره، که اگر همین فعل با حرف جر دیگر متعدی بشن معناش میشه چی؟ کاملا مقابله بود، کاملا مقابله بود. مثلا تو همین بحث اشتغال عرب میگه اشتغله. حالا اینو دقت کنید، برید روایات با این توضیحی که من اینجا عرض میکنم، روایات حضرت امیر بیان علیه السلام در اورر و دورر رو تو این فضاها در بحث به نظرم عیب و عیبجویی ببینید که ماده شغله اونجا خیلی استفاده شده. حضرت مثلا میفرمان کسی که شغله عن نفسهی به عیوب الغیر، عن با عن عیوبهی به عیوب الغیر. محتوای این تعابیر من اینن تو ذهنم، خیلی روایت داریم تو اون فضا عبارات از این ماده استفاده. حتی اشتغال نیست دار، شغله از شغله هم خصوصیت داره. ببینید اشتغله با دو ماده، این دو حرف جر متعدی میشه، یکی با یکی ان. اگر ماده اشتغله با با متعدی بشه معناش چیه؟ بله؟ معناش چیه؟ اقبال، روی آوردن. مثلا من رو تخته است، بعد بر میگردم میگم اشتغلت بکم، من به شما روی آوردم، اشتغلت بکم، به شما اقبال کردم. اما اگر با ان متعدی بشه معناش چیه؟ معناش اعراضه یا ادبار، دوستان میگن. خوبه، من وقتی که روی شما برگشتم گفتم اشتغلت بکم، چیکار کردم؟ اشتغلت عن اللو، اشتغلت عن اللو، یعنی روی برگرداندم از چی؟ بله؟ از تخته. لذا اگر بخوام مثلا تو یک جمله اینا رو استعمال کنم میگم اشتغلت عن اللوحه بکم، اشتغلت عن اللوحه بکم. ببینید یک فعل است در یک جمله است، اما نسبت به عن اللوح ادبار معنا میشه، اعراض معنا میشه. نسبت به بکم چی معنا میشه؟ اقبال، روی آوردن معنا میشه. خیلی با هم فرق میکنه. خب حالا الفاظ دیگری هم داریم، مثالمون داریم، من معطل نمیشم. حالا با این توضیح بیاد روی این اصطلاحات. اول المشتغل، مشتغل چیه؟ بله؟ نه خود مشتغل ذاتش نه، از جهت حقوقی چیه اینجا؟ نه از جهت حقیقی، حقیقیش اسم فاعله، حقوقیش چیه؟ بله؟ اینجا عامله. مشتغل در ساختار اشتغال، در جمله که اشتغال محقق شده است، همون عامله. کدوم عامل؟ ببینید الان تو مثالی که ما زدیم نتیجه مقدمه اول ما چه مثالی شد؟ بله؟ زیدم ضربته دیگه، حالا زیدم ضربته اخاه، ما رو این تفریقش میدیم، رو نمندیم. الان این عامل چه کار کرد؟ بله؟ عامل مشتغل است، یعنی از زید اعراض کرد از عمل در زید، دیگه عمل نمیکنه در زید دیگه، چون یک عامل یک مفعولی که نمیتونه دوتا مفعول بگیره. از عمل در زید اعراض کرد، به عمل در ضمیر روی آورد، اقبال کرد. لذا این میشه مشتغل. البته این مشتغل هم به معنای اعراض کننده است نسبت به اسم قبلی، هم به معنای اقبال کننده است نسبت به اون ضمیر یا اسم سببی. دقت کردید؟ پس مشتغل همون عامله. هر وقت گفتیم دقت کنید. المشتغل و ان، المشتغل و ان یعنی چی؟ یعنی اعراض شده از او، چون با ان متعدی شده معنی اعراض میاد دیگه. چی ازش اعراض شد؟ زید دیگه، زید ازش اعراض شد، یعنی عامل دیگه درش عمل نکرد، زید اعراض شده است. گفتیم ضربه اعراض از زید میکنه، اقبال به
ضمیر میکنه. پس زید اعراض شده است دیگه، عامل از او اعراض کرده. لذا بهش چی میگیم؟ میگیم مشتقلان ان، یا اسم مقدم تعبیر میکنیم، علتش رو حالا بعدا خواهم گفت. المشتقل به، مشتقل به یعنی چه؟ این اون چیزی که اقبال شده به او، به او روی آورده شده است که در او عمل بشه، که چه باشد؟ اون ضمیر یا سببی باشه. پس عامل میشه مشتقل، اون اسم قبلی میشه مشتقلان ان، و اون ضمیر میشه بعد چی؟ مشتقلان به. خب با این توضیحاتی که عرض کردیم محضر دوستان، محل بحث اینه در مثل زید ضربته. حالا ما اینجا زید رو منصوب کردیم، ولی الان میخوایم توضیح بدیم، شما فعلا به این نصبش توجه نکنید. در مثل زید، زید بدون اعراب، ضربته، حالا یا ضربت اخاه، ضربت پیاده کنین، همش مثل همه. مثل چنین اسمی، اسم مقدم زید، که عامل از عمل در او اعراض کرده، به عمل در چی روی آورده؟ به عمل در ضمیر یا سببی روی آورده است. سوال اینه، باب اشتغال، کل باب اشتغال پاسخ به این سواله. سوال اینه که این آقای زید، این آقای اسم مقدم چه اعرابی میتوانه بگیره؟ این آقای اسم مقدم بله چه اعرابی میتواند بگیره؟ دقت کنید، پنج حالت اعرابی وجود داره. یک، وجوب نسب. دو، وجوب رفع. سه، رجحان نسب. چهار، تساوی رفع و نسب. پنج، بله یه چیز دیگه میمونه دیگه، پنج، رجحان رفع. با همین ترتیبی که عرض کردیم یک به یک وارد میشیم و بحث میکنیم. عبارت دقت کنن، تمام عرایض ما این یک سطر رو روشن میکنه. الثانی المشتغل عنه العامل، این عبارت دیگه برای دوستان خوب فهمیده میشه. مشتغلان چیزی که اعراض کرده از او عامل، عامل دیگه عمل نمیکنه درش. میفرماد اذا اشتغل عاملون، اگر اعراض کند عاملی عن اسم مقدم، از عمل کردن در یک اسم مقدم، اعراض بکند از اسم مقدم به نسب ضمیره، یعنی اقبال بکند، این به نسب و اقبال باید ترجمه کنیم، روی بیاورد، بله از او که اعراض کرد روی بیاره، نسب بده ضمیرهی، ضمیر اون اسم مقدم را، یعنی ضمیری که اون اسم مقدم برگرده، او متعلقه یا متعلق اون اسم مقدم، یعنی سببی اون اسم مقدم. این چنین حالتی که پیش بیاد، که الان این جمله به نظرم دیگه کاملا برای دوستان روشن است، کان لذلک الاسم، می باشد برای اون اسم مقدم که ما اسمشو گذاشتیم مشتقلان ان، چی؟ خمس و حالات، پنج حالت. دو تا نکته بگم وارد پنج حالت بشیم، دقت کنن. یک، ایشون گفت اسم مقدم، ما هم گفتیم گاهی اسم مقدم تعبیر میکنیم، اما از خارج من چی گفتم؟ مشتقلون ان، اصلا باب ما نامش مشتقلون انه، باب ما نامش مشتقلون انه، اما چرا ایشون میگه اسم مقدم؟ ببینید علتش اینه، ما گفتیم این اسم مقدم چند حالت اعرابی داره؟ پنج تا. بعضی مواردش نصب بود، بعضی مواردش رفع، حالا وجوبن رجحانن کاری نداریم، بالاخره ما رفع هم داشتیم و نداشتیم؟ داشتیم. اینو دقت کنن دوستان، که باب مناسبت یه اشاره هم بعدن خواهم کرد، اصلا نام باب اشتغال، اسم مشتقلون ان، اینها فقط زمانی است که اسم مقدم چی بشه؟ منصوب بشه. اگر منصوب نشه دیگه ما بهش نمیگیم مشتقلون ان، چون در حقیقت دیگه مفعول به نبوده است که بخوایم بگیم عامل از او اعراض کرده. اعراب رفع داره، نقش دیگری داره، الان توضیح خواهم داد. به همین خاطر تو مواردی که میخوایم مطرح کنیم، ممکنه منصوب باشه، ممکنه مرفوع باشه، میخوایم بحث کنیم، ما به جای مشتقلون ان ممکنه چی تعبیر کنیم؟ اسم مقدم، که این تعبیر شامل اعراب رفع هم بشه. این یه نکته. نکته دوم،
ما گفتیم چند حالت اعرابی وجود داره؟ پنج حالت. توضیح خواهیم داد. اما قبل از ورود عبارت ایشون و توضیحات یه نکته قابل توجهه. تمام این پنج حالت اعرابی خارج از اعراب رفع یا نصب نیست. وجوب نصب، وجوب رفع، رجحان نصب، بالاخره یا رفع یا نصب. نکته اینه که اگر اسم مقدم مرفوع بشود، حالا وجوباً جوازاً به هر چه هر دلیلی، اگر مرفوع بشود رفعش بنابر چیه؟ مبتداست برای جمله مابعد، که جمله مابعدش میشه چی؟ خبر. نقش شما رو هر کاری که گفتیم مرفوع معناش اینه که مبتدایه، که عرضم کردم در این صورت دیگه در حقیقت باب اشتغال نیست. ما به خاطر اینکه بحث رو مطرح کنیم تو باب اشتغال آوردیم، شبیه باب موارد باب اشتغاله. این علتش رو که چرا از باب اشتغال نیست، یه لولا ذالک لعمل فیها و فی موضعه جناب سویتی داره. بعد در سویتی این جمله جواب هم پاسخ به همین سواله. این نکته است، ولی همین مقدار بدانیم دیگه از مسئله از باب اشتغال نیست. دو، منصوب. یک اعراب دیگه هم این بود که منصوب بشود. اگر منصوب باشد نصبش بنابر چیه؟ بله؟ مشتقلان ان عنوان نقشی نیست هیچگاه. این مشتقلان ان عنوان نقشی نیست، بنابر این است که مفعول به باشد برای عامل مقدر، برای عامل مقدر، که آن عامل مقدر اولا واجب الحذفه، هیچ وقت نمیتونیم ذکرش کنیم، ثانیه فعل مذکور او رو تفسیر میکنه. یعنی چه فعل مذکور اون رو تفسیر میکنه، عامل مذکور اون رو تفسیر میکنه؟ یعنی عامل مقدر از جهت معنوی ارتباط قوی با عامل مذکور داره، حتی ممکنه لفظش مثل عامل مذکور نباشه، حتی معناش عیناً عامل مذکور نباشه، اما ارتباط داره. که حالا اینها رو باید کم کم تو مثالا دوستان دقت کنن، غالبا لفظ و معناش هم یکی. مثلا در همین مثال زیدن ضربته، عامل مقدر چیه؟ ضربته، ضربته زیدن، ضربته. اینجا فعل و ظاهر لفظ و معنا همه اینها یکیه. مقدمات ما تمام شد، وارد بحث میشیم. حالت اول گفتیم پنج حالت داریم. حالت اول چی بود؟ وجوب نصب. وجوب نصب برای اسم مقدم که میشه مشتقل عن، چون نصب دیگه، برای اسم مقدم یک موضع بیشتر نداره، فقط در یک جاست. قلم ها گذاشته سراب بالا، یه جمله بگم باز بد خواستید بنویسید، بنویسید. ببینید این نکته رو دقت کنید، خیلی موارد خودتون میتونید تشخیص بدید. ما یک سری ادواتی داریم در زبان عرب، مثلا میگن فلان ادات واجب بر سر اسم داخل بشه، مثلا ازای فجائیه، لام ابتدا، واجب بر سر اسم بیاد. حالا اون اسم اگر مذکورم نیست حتما چی باشه؟ مقدر باشه. اداتی داریم که اون ادات واجب بر سر فعل بیاد، ادوات شرط، ادوات تحذیز و عرض، ادوات استفهام غیر از همزه در فرض اینکه ما بعدشون فعلی وجود داشته باشه، واجب اینها بر سر فعل بیان. اگر هم فعل مذکور نباشد حتما بعد فعلی چیکار کنیم؟ در تقدیر بگیریم. ادواتی داریم غالبا بر سر فعل میاد، گاهی ممکنه بیاد گاهی ممکنه نیاد، اما غالبا بر سر فعل میاد. حالا با توجه به این نکته دقت کنن دوستان، ما گفتیم اگر اسم مقدم منصوب بشود نصبش به چیه؟ فعل مقدر دیگه، درسته؟ مفعول است برای فعل مقدر. وجوب نصب یک موضع بیشتر ندارد، اون موضع اینه، در جایی که اسم مقدم بعد از اداتی قرار بگیرد که واجب است بعد از اون ادات فعل قرار بگیره، چه فعل ظاهر چه فعل مقدر.
باز فرا رو بالا کنن، علتش روشنه یا نه؟ بله؟ علتش روشنه دیگه. اگر اسم مقدم بعد از چیزی قرار گرفته بود که واجب بود بعد از اون فعل بیاد، خب اون فعل اگر مذکور نباشه باید در تقدیر باشه. الان اسم مقدم که خودش اسمه، ما حتما چون اون اداد بر سر فعل میاد باید اینجا یک فعل مقدر داشته باشیم. کی میتونیم فعل مقدر داشته باشیم؟ اگر اسم مقدم مرفوع کنیم بشه مبتدا، میتونیم یه فعل مقدر داشته باشیم یا نه؟ نه دیگه، حتما باید منصوبش کنیم که بشه مفعول به برای فعل مقدر. اون ادا چون واجب بر سر فعل بیا، اینجا هم بر سر چی اومده باشه؟ بر سر فعل اومده باشه. این از موضع اول. حالا کجا کدوم اداتن که واجب بر سر فعل بیا؟ ادات تحزیز و عرض، اداتی که طلب میکنن یا به نرمی که میگن عرض، یا به شدت و سختی که میگن تحزیز. ادوات شرط مثلا سادزاد، هر دو سادزاد. ببینید حالا من اینا رو دیگه نباید وارد بشم توضیح بدم، یه اشاره میکنم فقط. یه عداتی هستن که در مقام طلب به کار میرن، مثل حلا، علا، علا. مثلا به زید میگید حلا زیدن ضربته، به یک امری به یک کسی میگید حلا زیدن ضربته. خب این حلا زیدن ضربته رو فرضاً در مقام طلب با شدت میگید، میگید چرا زید رو نزدی؟ یعنی زید رو من طلب میکنم که بزن، در مقام طلب ضرب زید به شدت. علا تو قاتلونه قوما نکسوا ایمانهم، آیه شریفه، علا تو قاتلون، چرا مقاتله نمی کنید؟ یعنی مقاتله بکنید با شدت. یا حضرت ابراهیم علیه السلام که اون قضا رو آورد در خدمت اون فرشتگانی که به صورت آدم اومده بودن، چی گفت؟ نمیخوردن دیگه، چی گفت؟ گفت الا تاکلون، اینجا طلب به خواهشه، یعنی چرا میل نمیکنید؟ اینو بهش میگن عرض، اونو میگن تحزیز. کار نداره ادوات عرض و تحزیز، ادوات شرط واجبه بر سر چی بیان؟ بر سر فعل بیان. دقت کنید، فیجب و نسبه، واجب میباشد نسب این اسم مقدم که میشه مشتقلونه به عامل مقدره. گفتیم هرگاه منصوب بشه نسبش به عامل مقدره، تقدیرش هم وجوبیه. عامل مقدره که یفسره، گفتیم چی تفسیرش میکنه؟ عامل مذکور که همون المشتغل باشه، المشتغل همون عامل مذکور، تفسیر میکند او رو مشتغل. تفسیر میکند یعنی چه؟ بله؟ یعنی از جهت معنوی عامل مقدر باید با عامل مذکور ارتباط داشته باشه، غالبا هم لفظ معناشون یکیه. چه زمانی نسب واجبه؟ اذا تلا، تلا رو قبلا گفتم چگونه ترجمه کنیم؟ وقعه. پس گفتیم تلا به معنی وقعه است، فاعل تلا میشه فاعل وقعه، مفعول تلا میشه مضاف الیه کلمه بعد، بذار ترجمهش این میشه. اذا تلا ما لا یتلوه الا فعل، این ظاهر بخوام ترجمه کنیم معناش این میشه، اگر پشت سر در بیاید آنچه را که پشت سر در نمی آید او را مگر فعل. فهمیدید یا نفهمیدید؟ ها؟ خب من این اصلا نمیخواستم بفهمید شما. اگر پشت سر در بیاید آنچه را که پشت سر در نمی آید آن را مگر فعل. خب چرا اینجور ترجمه کنیم؟ ارسلان طلا معنی وقعه. ببینید اذا طلا ما لا یتلوه الا فعل، یعنی اذا یقع بعد ما لا یقع بعده الا فعل، زمانی که واقع شود این اسم مقدم بعد از اون اداتی که بعد از ما یعنی ادات، بعد از اداتی که واقع نمی شود بعد از اون ادات مگر فعل. روشن‌تر شد یا نشد؟ زمانی که این اسم مقدم واقع بشه بعد از یک اداتی، حلا، بعد از ادات شرط، ان شرطیه، که بعد از اون ادات واقع نمی شود مگر فعل، الا فعلون. مال اذا یقع بعد ما لا یقع بعده الا فعلون، زمانی که واقع بشود این اسم مقدم بعد از اون چیزی که واقع نمی شود بعد از آن چیز مگر فعل. دقت کنید، آنها این فعلون فاعل یتلوه، که ادات تحضیر مثل ادات تعزیز، ارزن مثل تعزیز، فرق نمیکنه. نحو هلا زیدن اکرمته، با تعزیز با شدت میگه، با ناراحتی میگه چرا زید اکرام نکردی؟ معناش اینه که طلب میکنم اکرامش رو با شدت. خب اینجا ببینید جمله اذا طلب رو اینجا تطبیق بدید. الان نسب زید واجبه، چرا؟ چون زید واقع شده بعد از اداتی که، بعد از حلایی که واقع نمیشود بعد از حلا، مگر فعل واجبه بعد از حلا فعل باشه. خب اگر ما زید رو مرفوع کنیم که بعد حلا فعل واقع نشده، حتما باید منصوب کنیم، این منصوب بشه به فعل مقدر، حلا بر سر اون فعل مقدر در اومده باشه. و که ادات شرط نحو اذا زید لقیته فاکرمه، زمانی که زید را دیدی او رو اکرام بکن. اذا واجبه بر سر فعل بیاد، پس زید را نمیتوانیم مرفوع بکنیم. و یجب رفعه. دوستان فرمودن چند دقیقه زودتر تمام کنیم ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.